خبری مجله ستار فروغ رندی کوی.
آقای ساروان شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، من ستار فروغ و همکارانم شما را به یکی دیگر از مجله های خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 7:30 صبح به وقت با مزرعت ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. امروز یک شنبه 31 جوزای سال 1394 شمسی برابر است به 21 جون سال 2015 میلادی. انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا یک سال برگزار نخواهد شد و ولسوالی چاردره ولایت قندوز را مخالفان مسلحه دولت تصرف کردن. همین در صدر مطالب خبری ما در این 30 دقیقه جای دارند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و صحبت جالب را در رنگهای زندگی میشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. چهارده غیر نظامی در انفجار ماین در ولایت هلمند کشته شدند. والی قندوز اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی دوباره ولسوالی چهاردره را تصرف خواهند کرد و اردوی ایالات متحده می‌گوید ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا 22 حمله هوایی را علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید روند بازگشت مهاجرین افغان به کشور افزایش یافته است. آقای غنی این موضوع را شنبه در روز بین المللی مهاجرین گفت. به گفته وی بر اساس آمار به دست آمده روند بازگشت مهاجرین به افغانستان چند مرتبه بیشتر شده است.
در تمام سال میلادی گذشته 17,000 مهاجر به وطن عودت کردند، اما در سال میلادی جاری تنها در 6 ماه نخست 42,000 هموطن ما به کشور برگشته. آمارها نشان میدهد که روند بازگشت مهاجرین به کشور چندین برابر شتاب گرفته است.
رئیس جمهور غنی همچنان افزود که در 15 سال گذشته حدود 6 میلیون مهاجر افغان دوباره به کشور بازگشتند. در حال حاضر 95% از مهاجرین افغان در ایران و پاکستان به سر میبرند. در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در ولایت هلمند حداقل 14 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت انفجار موتر غیر نظامیان را پس از چاشت شنبه هدف قرار داد و در میان قربانیان یک زن و یک کودک نیز شاملند. چهارده تن که شامل زن، کودک و مردان می شوند کشته شدند و 5 تن دیگر به شمول راننده زخمیان که به شفاخانه امرجنسی منتقل شدند. گفته می شود اکثر قربانیان و زخمی های این رویداد اعضای یک خانواده هستند. تا حالا مسئولیت همین انفجار را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما سخنگوی والی هلمند طالبان را مسئول این رویداد می داند. مخالفین مصالح دولت ولسوالی چاردره ولایت قندوز را تصرف کردند. محمد عمر صافی والی قندوز به رادیو آزادی گفت مخالفان مصالح دولت از صبح شنبه حملات را بالای پوسته های نیروهای افغان آغاز کردند و سرانجام در شام دیروز ولسوالی چاردره از سوی شورشیان تصرف شد. نیروهای امنیتی که از ولسوالی چاردره عقب نشینی کردند میگویند که این ولسوالی در نتیجه بی‌توجهی مسئولین محلی سقوط کرد، اما والی قندوز اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی افغان دوباره ولسوالی چاردره را تصرف خواهند کرد. 10 تن از نظامیان افغان پس از یک دوره آموزشی 5 ساله از یک اکادمی نظامی قزاقستان فارغ شدند. عبدالغفار احمدزی یکی از این نظامی ها به رادیو آزادی گفت این گروه 10 نفری با فراغت از اکادمی نظامی در بخش های جنایی استخباراتی و سرانوالی در افغانستان کار کرده می توانند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. اردوی ایالات متحده میگوید ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا 22 حمله هوایی را به روز جمعه علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داد. بر اساس خبرنامه اردوی آمریکا 16 حمله در عراق و 6 حمله دیگر هم در سوریه صورت گرفته است. در خبرنامه همچنان گفته شده که یکی از این حملات در عراق یک پسته گروه دولت اسلامی را در نزدیکی شهر القائم هدف قرار داد و انبار مهمات شورشیان را تخریب کرد. یک خبرنگار برجسته الجزیره با درخواست مصر در جرمنی بازداشت شده است. احمد منصور به روز شنبه در صفحه توییتر نوشت که در میدان هوایی برلین تحت توقیف قرار دارد. یک سخنگوی پلیس جرمنی تایید کرد که یک مرد 52 ساله که به قطر پرواز میکرد به اساس تقاضای مقامهای مصری در میدان هوایی گرفتار شد. منصور یکی از خبرنگاران ارشد بخش عربی شبکه الجزیره است. یک محکمه قاهره سال گذشته منصور را در غیابش به اتهام شکنجه یک وکیل در سال 2011 در میدان تحریر به 15 سال حبس محکوم کرد. وی تابعیت دوگانه مصر و بریتانیا را دارد. الجزیره میگوید که منصور این اتهامات مضحک را رد کرده است. مقام های اردوی اوکراین میگویند که در جریان بیش از 24 ساعت گذشته 7 سرباز این کشور در جریان درگیری در شرق اوکراین زخمی شدند. اندری لیسنکو سخنگوی اردوی اوکراین به روز شنبه گفت در این درگیری هیچ سرباز کشته نشده است. این درگیری در نزدیک دونسک شهر تحت تصرف جدایی طلبان و مارینکا تحت کنترل حکومت شدید خوانده شده است. و یک مرد با رانندگی خیلی تیز 3 تن را در اتریش کشت و 34 تن دیگر را زخمی ساخت. حادثه روز شنبه در یکی از مناطق مزدحم شهر گراس رخ داد. بر اساس گزارش‌ها این مرد 26 سال عمر دارد و اتریشی بوسنیایی اصل است. یک سخنگوی پلیس اتریش گفته که این راننده در محل رویداد دستگیر شد.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 29. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. شهر جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18. گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. و شهر بامیان نیز آسمان آفتابی گفته شده، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان شد. بار دیگر شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه برنامه میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برگزاری انتخابات ولسی جرگه در جریان امسال ممکن نیست.
مریضی که ما چند ماهی بسیار محدودی را داریم با بدنش هم زمستان است.
ولسوالی چاردره ولایت قندوز به دست مخالفان مصالحه دولت سقوط کرده است.
دولت هیچ پاسخی نداد. گفتن شما منتظر بسید بسید. ما منتظر ششتین دو قریبا طالبان ما را زنده بگیرن.
وزارت دفاع افغانستان ایجاد صندوق کمک مالی برای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی را در جهت تقویت روحیه سربازان یک اقدام مثبت می داند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم و در رنگ های زندگی حرف های یک محصل پانتون کابل را می شنوید.
یک فضای بسیار خوب است. هر کس مطابق شیوه خود میتونه درس خود بخونه و تقریبا 3 هفته بعد امتحانات فاینال ما ان شاء الله شروع میشه.
سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این مجله خبری رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. انتخابات ولسی جرگه شورای ملی افغانستان تا یک سال برگزار نخواهد شد. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت تا حالا تاریخ برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه در سال 1395 تعیین نشده است. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان هم برگزاری انتخابات را تا سال آینده ممکن نمی‌دانند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
امروز 31 جوز آخرین روز کاری دوره 16 تقنینی ولسی جرگه افغانستان بر اساس قانون اساسی است. بر بنیاد فقره دوم ماده 83 قانون اساسی، دوره کاری ولسی جرگه در اول سرطان سال پنجم پس از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کارش آغاز می کند. اما حالا نه انتخابات برگزار شده و نه از کدام نتیجه خبر است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برگزاری انتخابات ولسی جرگه شورای ملی را در جریان امسال ممکن نمیداند. عبدالرحمن اوتکی معاون کمیسیون انتخابات به رادیو آزادی گفت بودجه و امنیت سرتاسری برای انتخابات اساسی ترین مسائلند. به گفته وی آنها طرحهای خود را با رئیس جمهور در مورد انتخابات ولسی جرگه شریک ساختند.
متاسفانه باید بگویم که امسال ما این فرصت را از دست دادیم و انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی امسال صورت نمیگیره، برای اینکه ما چند ماهی بسیار محدودی را داریم و بعدنش هم زمستان است. انشاءالله در روزهای نزدیک روی زید تصمیم گرفته خواهد شد که در سال آینده در کدام ما انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی صورت بگیرد.
بانک دوره کاری اعضای ولسی جرگه به پایان رسید، اما رئیس جمهور غنی با ارسال یک اعلامیه گفته که اعضای مجلس به کارشان ادامه دهند. در خبرنامه ارگ همچنان آمده است که رئیس جمهور غنی طرح کمیسیون مستقل انتخابات را در مورد برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی به دست آورده است. آقای غنی گفته که باید از تمامی ظرفیت‌های حکومت برای برگزاری انتخابات استفاده شود و زمان برگزاری آن طور تنظیم شود که نیروهای امنیتی تحت فشار قرار نگیرند. گلپاچا مجیدی و حبیبت دانش دو عضو ولسی جرگه افغانستان هم با ادامه کار مجلس موافق هستند. خانم دانش با کمیسیون مستقل انتخابات نیز هم نظر است که انتخابات ولسی جرگه امسال برگزار نخواهد شد.
دغدغه های در داخل پارلمان وجود دارد که چون 6 ماه به تعویق اگر بیفته زمستان میشه، انتخابات تدویر انتخابات مشکل میشه. بنان امکان دارد تا یک سال و از جانب حکومت افغانستان کارتای سبزی کم کم رونما میشه که گویا تا یک سال انتخابات به تعویق میفته.
گلپاچا مجیدی یک عضو دیگر ولسی جرگه افغانستان میگوید اگر تنها به ماده 83 قانون اساسی توجه شود با خود قانون اساسی جفای صورت میگیرد.
دلتا پو افغانستان که ز فکر کوم که چیرته مونږ ډیر
اگر اینجا در افغانستان خیلی تاکید بر این کنیم که بر اساس این ماده دروازه ولسی جرگه بسته شود، فکر کنم که جفای بزرگ با قانون اساسی خواهد بود، زیرا افغانستان یکی از قوانین اساسی خوب جهان را دارد.
نړۍ خو اساسی قانون افغانستان لري.
افزایش ناامنی ها، نبود بودجه کافی و بی سرنوشتی اصلاحات انتخاباتی از عمده ترین چالش ها فراراه برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی در افغانستان دانسته می شوند. شمار از اعضای ولسی جرگه به شمول رمضان بشردوست و بکتاش سیاوش ادامه ای کار مجلس را خلاف قانون اساسی می دانند. حالا دیده شود که تا چند ماه و شاید یک سال دیگر که انتخابات به تعویق افتاده، وکیلان و نماینده های مخالف به مجلس خواهند آمد یا این مدت را در بیرون از شورای ملی منتظر خواهند ماند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقام های محلی ولایت قندوز تایید می کنند که ولسوالی چاردره این ولایت شام دیروز از سوی مخالفان مسلح دولت تصرف شد. در همین حال نیروهای امنیتی که از ولسوالی چاردره عقب نشینی کرده اند می گویند این ولسوالی در نتیجه بی‌توجهی مسئولان محلی سقوط کرده است. اما والی قندوز اطمینان می دهد که قوای امنیتی دوباره ولسوالی چاردره را تصرف خواهند کرد. اجمل آریان در مورد جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان محلی ولایت قندوز تایید کردند که ولسوالی چاردره این ولایت سقوط کرده و هم اکنون تحت تسلط مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. محمد عمر صافی والی قندوز برادی آزادی گفت مخالفان مسلح حکومت بالای پوسته های نیروهای دولتی حمله کرده بودند که سرانجام ولسوالی چاردره این ولایت سقوط کرد.
تقریبا ولسوالی سقوط کرده.
در حال حاضر ولسوالی چاردره سقوط کرده و تمام ساحات تحت تصرف مخالفان مسلح حکومت قرار دارد. در پل چاردره میان طالبان و نیروهای دولتی درگیری جریان دارد. والی قندوز میگوید که نیروهای دولتی آماده هستند تا ولسوالی نامبرده را دوباره از نزد مخالفان مسلح حکومت تصرف نمایند. از سوی دیگر قوتهای نظامی که از ولسوالی چاردره عقب نشینی نمودند در بندر کابل شهر ولایت قندوز گفتند که از اثر عدم توجه مسئولان محلی این ولایت ولسوالی نامبرده سقوط کرد. یک تن از سربازانی که در ولسوالی چاردره با مخالفان مسلح حکومت درگیر بود چنین گفت:
دولت هیچ پاسخی نداده برمی گفتن شما منتظر بسید بسید ما منتظر ششتیم در قریبا طالبان ما را زنده بگیرن ما با مایه خود جنگ کردیم بزور اول خدا خود ما زده برام ادام بریم.
با این حال امرالدین ولی معاون شورای ولایتی کندز برادی آزادی گفت که ولسوالی چاردره سقوط کرده و هم اکنون در میان مخالفان مسلح و نیروهای دولتی در نزدیکی پل چاردره درگیری جریان دارد. موصوف میگوید که اگر وضعیت به همین گونه ادامه پیدا کند احتمال میرود که شهر کندز نیز از کنترل نیروهای دولتی خارج شود.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت کابل شد. حالا هم فشرده تازه ترین خبرها را بشنوید. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید روند بازگشت مهاجرین افغان به کشور افزایش یافته است. در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در ولایت هلمند حداقل 14 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. مخالفان مسلح دولت ولسوالی چاردره ولایت قندوز را تصرف کردند. 10 تن از نظامیان افغان پس از یک دوره آموزشی 5 ساله از یک اکادمی نظامی قزاقستان فارغ شدند. اردوی ایالات متحده میگوید ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا 22 حمله هوایی را به روز جمعه علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق و سوریه انجام داد. یک خبرنگار برجسته الجزیره به درخواست مصر در جرمنی بازداشت شده است. احمد منصور به روز شنبه در صفحه توییتر نوشت که در میدان هوایی برلین تحت توقیف قرار دارد. مقام های اردوی اوکراین میگویند که در جریان بیش از 24 ساعت گذشته 7 سرباز این کشور در جریان درگیری در شرق اوکراین زخمی شدند. و یک مرد با رانندگی خیلی تیز 3 تن را در اتریش کشت و 34 تن دیگر را زخمی ساخت. از همراهیتان تشکر. حالا هم امید مرزبان مروری دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست از زندگی یک افغان نوشته که در عراق می جنگید و سپس در همانجا کشته شد. در این مقاله به چگونگی فعالیت گروه تندروی معروف و دولت اسلامی نگاه کلی انداخته شده است. واشنگتن پست می نویسد محمد رفی پسر جوان ولی محمد دروازی 2 ماه پیش با یک دوستش که در پوهنتون کابل محصل بود ناپدید شد. اما به نوشته روزنامه هفته گذشته دوست محمد رفی به پدرش ولی محمد تلفن کرده و گفته است که فرزندش با چند افغان دیگر در نتیجه یک حمله هوایی در شهر بیجی کشته شدند. به نوشته واشنگتن پست این در حالی است که در گذشته افغانستان محل تجمع جهادی ها بود. روزنامه می افزاید محمد رفی و دوستانش نخستین گروه افغان ها هستند که در حمایت از شورشیان گروه دولت اسلامی در عراق کشته می شوند. نویسنده این گزارش واشنگتن پست باور دارد که افراطی شدن این افراد و اینکه آنها آماده شدند برای حمایت از گروه داعش به یک کشور دیگر بروند نگرانی ها را درباره حضور شورشیان داعش در افغانستان عمیق تر می سازد. و همچنان این باور را به وجود می آورد که نفوذ داعش در افغانستان نسبت به گذشته جدی تر است. واشنگتن پست می نویسد این احتمال هم وجود دارد که افغان هایی که به سوریه و عراق رفتند پس از فرا گرفتن آموزش های جنگی دوباره به افغانستان برگردند و در نهایت حکومت این کشور را تهدید کنند. ولی محمد پدر محمد رفی در حالی که به مشکل می توانست جلوی اشکهای خود را بگیرد با واشنگتن پست گفته است افغانستان خانه ای است که نه در دارد و نه دروازه. هر کس که می آید فقط برای منافع خود کار می کند. وی می گوید که از معصومیت فرزندش سوء استفاده شده و نمی داند که او چگونه و چه وقت به تندروان پیوسته است. به گفته پدرش محمد رفی مطالعه و فوتبال را دوست داشت و خیلی می خواست که دوره ماستری خود را در آلمان و یا هم امریکا سپری کند. و اما نشریه کامبریج نیوز درباره پیام‌های تبریکی نوشته است که سربازان آمریکایی مستقر در افغانستان به مناسبت روز جهانی پدر به پدران خود فرستادند. در بخش از این گزارش کامبریج نیوز پیام از مات بلاینی جوان 26 ساله نشر شده است. در این پیام آمده که خدمت در کابل با خدمت ملکی در آمریکا خیلی فرق دارد. سمیت یک سرباز دیگر در پیامش به پدر خود نوشته است که در جریان ماموریتش در ولایت هلمند رانندگی لاری را آموخته است. سمیت به پدر خود وعده سپرده که هنگام برگشت به آمریکا روز یک جا با هم یک موتر لاری را رانندگی کنند.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. از همراهیتان تشکر. وزارت خارجه افغانستان میگوید که موضوع لیلام املاک و جایدادهای مهاجرین افغان در پاکستان از سوی حکومت آن کشور را به گونه رسمی تعقیب میکند. این پس از آن است که رسانه های پاکستانی گزارش دادند که حکومت این کشور میخواهد تا جایدادها و املاک افغانهای مهاجر را به لیلام بگذارد. ویدا برکی از کابل گزارش میدهد.
بانک در چند سال اخیر مهاجرین افغان در پاکستان با مشکلات متعدد مواجه بودند، اما تصمیم اخیر حکومت آن کشور مبنی بر لیلام املاک و جایدادهای افغانهای مهاجر شاید قیمت گزافه باشد که تاکنون مهاجرین تجربه نکردند. اخیراً رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت این کشور می‌خواهد تا جایدادها و املاک افغانهای مهاجر را به لیلام بگذارد. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که تاکنون رسماً از این مورد اطلاع دریافت نکردند، اما به سفارت افغانستان در اسلام آباد وظیفه سپردند تا این مسئله را تعقیب کند.
وزارت امور خارجه به سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم اسلام آباد وظیفه داده تا این موضوع را با ادارات رسمی جمهوری اسلامی پاکستان تعقیب بکنند و در رابطه خواهان تصریح موقف رسمی حکومت پاکستان شوند. بعد از اینکه توضیحاتی در رابطه با موقف رسمی اسلامی پاکستان دریافت کنند، به وزارت امور اطلاع خواهند داد و ما جزئیات بیشتر موضوع را با رسانه‌ها شریک خواهیم ساخت.
رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که حکومت مرکزی این کشور روز چهارشنبه در نشست ارزیابی قومی اکشن پلان یا برنامه عملی ملی تصمیم گرفته که جایدادها و املاک افغان‌های مهاجر را در مناطق مختلف این کشور به لیلام بگذارد. در این گزارش‌ها همچنان گفته شده که حکومت مرکزی پاکستان در گام نخست با مقامات ایالتی پنجاب دستور داده تا در مورد 1100 مهاجر افغان که در مناطق مختلف این ایالت به نامهای خودشان جایداد خریداری کردند تفصیلات ارائه کند. با این همه یک تن از مسئولان سفارت افغانستان در اسلام آباد در صحبت با رادیو آزادی گفته است که این مسئله را با مقامات پاکستانی مطرح کردند، اما تا هنوز پاسخ دریافت نکردند. مصری خان محمد مسئول بخش مهاجرین افغان در سفارت افغانستان میگوید که از این موضوع وزارت امور مهاجرین را نیز مطلع ساخته، اما وزیر امور مهاجرین در مورد اظهار بی‌خبری میکند. سید حسین عالمی بلخی روز شنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
ما با مسئولین محترم پاکستان به توافق رسیدیم. عودت داوطلبانه است. وقتی مهاجرین عودت داوطلبانه میکنه، خودش فرصت کافی داره که بتونه اموال خودش را، املاکش را به فروش برسانه. اگر احیانا موارد استثنایی پیش بیایه، باز ما مشترک تصمیم خواهد گرفتیم.
بر اساس معلومات وزارت امور مهاجرین افغانستان، در حال حاضر 1.6 میلیون افغان در پاکستان راجستر شدند و حدود 1 میلیون تن دیگرشان فاقد اسناد مهاجرتند. این وزارت میگوید تلاش جریان دارد تا زمینه بازگشت آبرومندانه مهاجرین افغان از کشورهای همسایه به افغانستان را فراهم نماید.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی.
ساعت 7:53 دقیقه صبح وقت کابل شد. این مجله خبری رادیو آزادی تا ساعت 8 ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان ایجاد صندوق کمک مالی برای خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی را در جهت تقویت روحیه سربازان یک اقدام مثبت می داند. رئیس جمهور غنی در شب اول ماه رمضان از ایجاد یک صندوق به ارزش 90 میلیون افغانی خبر داد. اما آگاهان شکایت می کنند که در سالهای گذشته برای حل مشکلات خانواده های نیروهای افغان توجه نشده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایجاد صندوق کمک مالی برای خانواده های نیروهای امنیتی افغان از سوی وزارت دفاع ملی یک کار بجا دانسته شده است. این وزارت میگوید اقدام حکومت در تقویت روحیه نیروهای امنیتی نقش خیلی مؤثر دارد. جنرال عبیب الرحمن افضل، معاون ریاست روابط استراتژیک و امور عامه وزارت دفاع ملی، بر رادیو آزادی گفت این صندوق باید از سوی تاجران و مردم جهت کمک به خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی تقویت شود.
تخصیص این 90 میلیون افغانی و افتتاح این صندوق در مورال، انگیزه و روحیه منصوبین نیروهای دفاعی نیتی کشور نقش مثبت خواهد داشت. ما را دیگه هم مکلفیت ما را در برابر دفاع از استقلال و حاکمیت ملی زیادتر خواهد ساخت و ما را متوجه آن خواهد ساخت که ما در مقابل تاریخ و مردم افغانستان مسئولیت داریم.
رئیس جمهور غنی در پیامش به مناسبت ماه رمضان از ایجاد صندوق 90 میلیون افغانی به خانواده های نیروهای امنیتی افغان خبر داد. به گفته وی این پول به صورت شفاف برای بازمانده های قربانیان نیروهای امنیتی کمک خواهد شد. وزارت دفاع افغانستان هم اطمینان داده که پول اختصاص داده شده به صورت شفاف کمک خواهد شد و یک کمیسیون با صلاحیت از روند توزیع آن نظارت خواهد کرد. مقام های وزارت دفاع میگویند برای هر خانواده سربازان کشته شده 200 هزار افغانی و یک نمره زمین داده خواهد شد. جاوید کوهستانی یک تحلیلگر مسائل نظامی میگوید پیش از این به مشکلات خانواده های نیروهای امنیتی افغان هیچ توجه نشده است.
با تاسف که رسیدگی لازم و اصولی و قانونمند به خانواده نبود از بارها از طریق باد شاهد شکایت خانواده شهدا و معلولین که در جریان جنگا معلول شدن بوده ایم، هم از پلیس، هم از اردو، هم از سایر نهادهای امنیتی افغانستان. سنسوبین قوی مسلح افغانستان که در خط اول مقدم جبهه قرار دارن باید از مواظبت های اساسی قانونمند برخوردار باشند.
جنرال عبیب رحمان افضل معاون ریاست روابط استراتژیک و امور عامه وزارت دفاع ملی تاکید میکند که در سالهای گذشته کمک به خانواده های نیروهای امنیتی به صورت شفاف نرسیده است. با گفته وزارت دفاع برای سربازانی که معلول شدند بر اساس حق قانونی 15 ماه، برای بریتمل 12 ماه و برای افسر 10 ماه معاش داده میشود.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان ایجاد صندوق کمک مالی برای خانواده های قربانیان قوای امنیتی را در جهت تقویت روحیه سربازان یک اقدام مثبت می داند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شنونده های ما را به خانش می گیریم، اما پیش از آن صحبت جالب را در رنگ های زندگی بشنوید.
رنگ های زندگی.
سونم هستم، محصل صنف 3 پانتون کابل.
کدام فاکولته را شما میخوانین؟
بخش ادبیات هستیم.
رشته بندی همین فاکولته که شما میخوانین، فاکولته ادبیات، کدام رشته ایش زیاتر علاقه داشتی و کدام رشته را پیش میبرین؟
بله، قسمی که میبینید تمام 15 که هستن تمامش به دیپارتمنت ها تقسیم شدن و اینجا هم دیپارتمنت ها تقسیم شده که ما مربوط دیپارتمنت روسی میشیم.
بسیار خوب، و خودت حتما علاقه مندی داشتی به لسان روسی که خواستی یاد بگیری و فرا بگیری؟
ها بله، تقریبا در صنف ما، در صنف اول تا به حال که صنف 3 هستیم تعداد ما زیاد بود و همه ما بسیار با شوق و ذوق میخوانیم.
به روسی میشه بگوین که سلام چی میگن؟
به روسی قسم که گپ میزنیم سلام میگیم ازراسفیتی.
بسیار تشکر، شوخی کردم، خواستم که سلام شما در اینجا آغاز کنین باشن امندای ما. و حالا میخواستم بفهم که چطور از درس های پوهنتون، آیا به راحتی میتونین پیش ببرین؟ امتحانا نزدیک است، شما چطور فکر آرام دارین که برای امتحانات آمادگی گرفته باشین؟
بله، یک فضای بسیار خوب است، میتونیم هر کس مطابق شیوه خود میتونه درس خود بخونه و تقریبا 3 هفته بعد امتحانات فاینال ما ان شاء الله شروع میشه.
در رخصتی ها به تفریح میرین یا اینکه بازم متوجه هستین که درسایتون زیادتر بخونین؟
بله، تفریح خود در زندگی 100 درصد یک بخش مهم است. تا وقتی که تفریح نکنیم و به درس خود استرس پیدا کردن نمیتونیم، تفریح ما در پولیش، تفریح به خصوص که در خود پانتون کابل است، تمام بخشاش، تمام قسمتاش که بریم بسیار تفریح خوب است.
داینده زیاد علاقه داری که با کدام شغل که میخوای امور انتخاب کنیم؟
انشاءالله بخیر. قسمی که میبینیم ما مسلمان هستیم، همه ما باید در جامعه باشیم که خود حفظ کنیم. ما ترجیح میتم که یک دکتر قابل شم.
موفقیت میخوایم. یک جهان از شما تشکر.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسه هلمنوال از ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند نوشته است به نظرش تأخیر انتخابات ولسی جرگه غیر قانونی است. این شنونده ما نوشته است که در نتیجه اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی این انتخابات به تعویق افتاد. غلامعلی نوندش از ولایت دایکندی نوشته است روی صلاحیت های وکلای ولسی جرگه باید غور شود و مدت کاری آنان مشخص گردد. این شنونده ما همچنان نوشته است که کار این وکلا بعد از این جنبه قانونی ندارد. و ضیاءالدین ضیاء از بدخشان نوشته است جنگ دوامدار در افغانستان تمام عرصه ها را به کندی مواجه ساخته است، حتی معارف از اقتصاد تا بازسازی. پس دولت برای پایان این جنگ طاقت فرسا باید راه حل پیدا کند.